شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در دومین شب از سال جدید، در دوم فروردین‌ماه، از هر جایی که توی یک شب تعطیل دیگه با رادیو فردا همراه شدید. و سلام بر شما خارج از ایران که حال و هوای ایران نوروزی رو دارید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید تا 45 دقیقه دیگه با شما هستیم توی این برنامه زنده با چندین گزارش و گفتگو و خبر با حال هوایی سیاسی روز و همینطور حال هوایی نوروزی. با ما باشید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی در ادامه میشنوید. مراد ویسی و خبرهای تازه امشب رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای ویسی، سال نوتون رو البته یه بار میکروفونی مبارک، چون قبلا ما سال نو مبارکی کردیم.
سلام آزاده، سال نو شما و شنونده عزیزم مبارکه.
از صبح شما درگیر بودید با خبرها، روز پرخبری بود امروز اصولا.
بله، مهدی کروبی به ملاقات خانوادهش رفته، علی دایی از بیمارستان مرخص شده، یک ایرانی زندانی در امریکا به ایران برگشته و چند تا خبرم راجع به نفت.
پس با مراد ویسی همراه بشیم، بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم.
مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز روز سه‌شنبه با اعضای خانواده‌اش ملاقات کرد. سایت کلمه به نقل از حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، گزارش داده که آقای کروبی در این دیدار گفته است همچنان به راهی که در همراهی با مردم برگزیده ایمان دارد. حسین کروبی گفته از 4 دیداری که با پدرش داشته، این اولین ملاقاتی بوده که بدون حضور فیزیکی ماموران وزارت اطلاعات انجام گرفته است و آنها پدرش را در جریان رویدادهای داخلی و خارجی قرار دادند. آقای کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 14 ماه است که در حصر خانگی به سر می‌برد. علی دایی سرمربی تیم فوتبال راهن تهران از بیمارستان مرخص شد و به منزل رفت. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران شنبه 27 اسفند بر اثر سانحه رانندگی مجروح شده بود. علی دایی پس از این سانحه در بیمارستان کاشان و سپس بیمارستان لاله تهران بستری و تحت 2 عمل جراحی قرار گرفته بود. یک ایرانی زندانی در امریکا که به اتهام پولشویی و تلاش برای انتقال فناوری‌های حساس نظامی به ایران بازداشت شده بود، هفته گذشته به کشورش برگردانده شد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه تایید کرد امیر حسین اردبیلی 38 ساله پس از طی کردن دوران حبس خود در امریکا به ایران برگردانده شد. امیر حسین اردبیلی در سال 2009 به 5 سال زندان محکوم شده بود و با احتساب 2 سال بازداشت پیش از محکومیت آزاد شد. ژاپن میگوید واردات نفت از ایران را هرچه بیشتر کاهش می‌دهد. ژاپن با استقبال از خبر معاف شدن این کشور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرده به کاهش واردات نفت از ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای ادامه خواهد داد. در بخش خبری امروز گزارش بیشتری خواهید شنید درباره این خبر. اما باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا قرار است هفته آینده از منطقه مرزی کره شمالی و جنوبی دیدار کند. رویترز گزارش داده باراک اوباما در جریان سفر 3 روزه خود از کره جنوبی از این منطقه مرزی غیر نظامی بین 2 کره بازدید خواهد کرد. کره جنوبی هفته آینده میزبان نشست سران 53 کشور درباره امنیت هسته‌ای است. در میانمار و در ادامه اصلاحات سیاسی در این کشور، دولت میانمار گفته خواهان حضور ناظران امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات این کشور است. یک مقام دولت میانمار که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته دولت این کشور همچنین ناظرانی را از آسئان برای نظارت بر انتخابات دعوت کرده است. انتخابات پارلمانی میانمار ماه آینده برگزار خواهد شد. جریان تحت رهبری آن سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار، نیز در این انتخابات حضور دارد. و در عراق گروه القاعده مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه این کشور را که منجر به کشته شدن 50 تن شد بر عهده گرفته است. شاخه عراقی القاعده موسوم به دولت اسلامی در بیانیه مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را پذیرفته است. در این بیانیه گفته شده این بمب‌گذاری‌ها تدابیر امنیتی دولت عراق را در آستانه برگزاری نشست سران عرب در بغداد به هم ریخته است.
متشکرم، مراد ویسی بود. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شانگهای رادیو فردا و تاکید میکنم 25 دقیقه دیگه مراد برمیگرده و باز هم با دستی پر از خبر همراه ما خواهد بود. و در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا در چهارشنبه شب دوم فروردین ماه، ایران آماده است هر حمله‌ای رو در همون ساعت پاسخ بده. سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی درباره تحریم‌ها و احتمالات جنگ.
این صحبت آقای خامنه‌ای دنباله یک سری نرمش‌هایی است که از طرف جمهوری اسلامی دیده میشه.
پاسخ ژاپن به آمریکا، واردات نفت از ایران رو باز هم بیشتر کاهش میدیم.
کشوری مثل امریکا بخواد اینها رو متوقف کنه، به محض اینکه راه اینها رو برای ورود به بازارهای دیگه ببنده، قطعا اینا بازار ایران رو ول میکنن.
خداحافظی با آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی در دوم فروردین ماه، جلال ذوالفنون در کرج به خاک سپرده شد.
چند تا کار بیماندگار مثل گل صدبرگ شاید پرتیراژترین اثر تاریخ موسیقی بوده و همفکری ذوالفنون خود بنده، البته رضا قاسمی هم شبهای زیادی و روزهای زیادی رو گذراندیم.
و فرمرز اصلانی و حرفای نوروزیش با رادیو فردا و آلبوم جدیدش.
نامش از خط سوم که شعرش مال خودم هست که من نپیرم و نجوانم، اشاره داره به اون خط سوم که شمس تبریزی.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا درباره اقتصاد میشنوید در مجله اقتصادی ما. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. ژاپن با استقبال از خبر موفق شدن این کشور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرده که به کاهش واردات نفت از ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای ادامه میده. یوکیو آمانو هم گفته که ژاپن در 5 سال گذشته 40% از واردات نفت خودش از ایران رو کاهش داده. از مهداد قاسم‌فر بشنویم.
ژاپن یکی از خریدار عمده آسیایی نفت ایران روز چهارشنبه با استقبال از خبر معاف شدن این کشور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد به کاهش واردات نفت خود از ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای ادامه خواهد داد. اوسامو فوجیمورا از مقامات ارشد دولت ژاپن به خبرنگاران گفت:
ما به آمریکا توضیح دادیم که روند واردات نفت از ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهیم داد.
وی توضیح بیشتری در این مورد نداد، ولی یوکیو آدانو وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن میگوید ژاپن در 5 سال گذشته 40% از واردات نفتش از ایران را کاهش داده است. روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود در راستای اعمال تحریم بر صنعت نفت ایران 11 کشور واردات نفتشان از ایران را به شدت کاهش دادند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین درباره ژاپن آمده بود اقدام کشور ژاپن در کاهش چشمگیر میزان خرید نفت خام از ایران با در نظر گرفتن چالش‌هایی که این کشور در سال گذشته با آن روبرو بوده از اهمیت به سزایی برخوردار است. آمریکا از دیگر کشورهایی که از ایران نفت وارد می‌کنند خواسته است از رفتار این کشورها پیروی کنند. آیا کشورهای دیگر به این دعوت آمریکا پاسخ خواهند داد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد و همکار پیشین وزارت نفت ایران:
من یک چیز رو اینجا خدمت شما بگم و اون اینه که الان در شرایطی ما هستیم، شرایط اقتصادی جهان، که به خاطر این جهانی شدن، الکترونیزه شدن و همزمان تنیده شدن روابط اقتصادی جهان، شما دیگه کار تحریم‌های اقتصادی مثل گذشته خیلی دشوار نیست، بلکه ساده است. چرا؟ به خاطر اینکه فرضاً شرکت‌هایی که در هند کار می‌کنن و می‌خوان در پروژه‌های ایران مشارکت کنن، قطعاً اینها در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری می‌کنن، کار می‌کنن، پروژه می‌گیرن، و در صورت اینکه کشوری مثل امریکا بخواد اینها رو متوقف کنه، به محض اینکه راه اینها رو برای ورود به بازارهای دیگه ببنده، قطعاً اینا بازار ایران رو ول می‌کنن. این چیزی رو که ما می‌بینیم الان بنابراین حاصل یه فرآیند اقتصادی مالی، سازمان مدیریتی و فناوران است که به اینجا کشیده و قاعدتا این اثرات در اینجا متوقف نخواهد شد، بلکه درست مثل یک نقطه‌ای که در آب ظاهر میشه، این حلقه ها بزرگ و بزرگتر خواهد شد و اثراتش در زندگی مردم هم قطعا به اصطلاح پیچیده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
سال گذشته ژاپن 8.8% از نفت وارداتی خود از ایران نفت وارد کرده است. رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی آیدی میتسوکوسان از بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت ژاپن در اواخر دی ماه گذشته اعلام کرده بود که صرف نظر از اینکه موضع دولت ژاپن نسبت به تحریم واردات نفت ایران چیست، پالایشگاه‌های ژاپن دیگر قادر نیستند ریسک خرید نفت خام از ایران را بپذیرند. ایران نیز که از دی ماه سال گذشته اقدام به ساخت نخستین پایانه نفت خصوصی با 8 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی در بندر گناوه را در دستور کار خود قرار داده، میگوید که امیدوار است این مخازن که با سرمایه‌گذاری 130 میلیارد تومانی انجام خواهد شد را در برنامه پنجم توسعه به تدریج طراحی و راه‌اندازی کند. جمهوری اسلامی امیدوار است که بتواند قدرت چانه‌زنی‌اش را در شرایط بحرانی آتی که پس از گسترده‌تر شدن بیش از پیش تحریم‌های نفتی در انتظار ایران است، افزایش دهد.
مهتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما ادامه بدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه در مورد گفته‌های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره که ایران آماده هست هر حمله‌ای رو در حمله‌ای در همون سطح پاسخ بده. این موضوع الان کانون بحث بعضی از کارشناسان مربوط به ایران هست. رهبر جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در مشهد همینطور هدف از تحریم‌ها علیه ایران رو انداختن اختلاف بین مردم و حکومت دونست. از امیر مصدق کاتوزیان بیشتر می‌شنویم.
مردم ایران مردمی سرخجو هستند و ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. این بخشی از گفته‌های سه‌شنبه شب رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد در آغاز نوروز 1391 بود. اما سکه گفته‌های او روی دیگری هم داشت.
ما سلاح اتمی نداریم، سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد.
برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که گفته‌های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران برخلاف ظاهر آن میتواند نشانگر نرمش نشان دادن ایران در برابر غرب باشد. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن از این دسته از صاحب نظران است.
معارضه و جنگ رو ایشون محدود کرده. اگر که به سخنان قبلی زعمای جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، اینها همیشه میگفتند که در صورت حمله به ایران مثلا تمام منافع آمریکا در تمام جهان به خطر میافت. ایران هرچه موشک و تسلیحات داره بر سر دشمن خالی میکنه. این صحبت آقای خامنه‌ای دنباله یک سری نرمش هایی است که از طرف جمهوری اسلامی دیده میشه و گفته میشه که آقای جواد لاریجانی هم که در نیویورک بودن، ایشون هم گویا یک صحبتایی در همین زمینه کردن و حتی صحبت بعضی از توافق‌هاست. اون چیزی که اهمیت داره اینه که اگر که به ما در سطح کم حمله کنید، ما هم در سطح کم حمله میکنیم. اگر که این صحبت دقیق باشه که معمولا آقای خامنه‌ای گاه صحبت دقیق میکنه گاه نادقیق، البته، ولی اگر این صحبت دقیق باشه، معنیش این است که اگر که اسرائیل به ما حمله کرد، به ایالات متحده در واقع خطاب میشه، شما در این درگیر نشید و ما در همون سطح منطقه‌ای و در سطح ایران اسرائیل با اون برخورد میکنیم. یک نوع جدا کردن اسرائیل از آمریکا، باز آقای خامنه‌ای ظرف کمتر از یک ماه تأکید میکنه به اینکه ایران سلاح اتمی نمیخواد بسازه، دال بر این است که شاید یا توافقهایی شده یا علاقمندشون که توافقهایی بشه که ایران در سطح فعلی فعالیت اتمی رو حفظ بکنه و با نظارت و حضور نمایندگان آژانس در همین سطح ادامه بده بدون اینکه جنگ بر ایران تحمیل بشه، ولی ضمانت‌های کافی بده که ایران سلاح اتمی رو نمیخواد که تولید بکنه.
بخش دیگری از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران معطوف به روشی است که او آن را علت اصلی تنش در روابط ایران و غرب می‌داند.
مشکل اونها مسئله هسته‌ای نیست، مسئله حقوق بشر نیست، مسئله جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود که هدف دولت‌های غربی از اعمال تحریم علیه ایران اختلاف انداختن میان مردم و حکومت دینی است. رسول نفیسی این گفته‌ها را نشانه مؤثر بودن تحریم‌ها می‌داند.
فشارهای واقعاً ایران ساز اقتصادی و مالی بر ایران ناگزیر کرده اینها رو که به دست پا بیفتند و طبق معمول که جمهوری اسلامی همیشه تا آخرین لحظه صبر میکنه و تمام امکانات رو از دست میده و بعد تسلیم میشه، این روند ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو باز ممکنه که ما شاهد باشیم.
همه تحلیلگران سیاسی بر این باور نیستند که گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را میتوان با همان معیارهایی بررسی کرد که مواضع رسمی وزارت خارجه ایران را باید با آن سنجید. به گفته این دسته از کارشناسان، هدف گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد اطمینان دادن به مخاطبان داخلی است که سیاست‌های خارجه ایران مؤثر بوده و کشور را تقویت کرده است.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در مورد گفته‌های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بریم به همسایگی ایران. در آستانه برگزاری اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد 9 فروردین ماه در پیش رو، مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق تهدید کرده که از ائتلاف با نوری المالکی نخست وزیر این کشور کناره‌گیری می‌کنه. آقای بارزانی توافق‌های موجود بین کردها و دولت مرکزی عراق رو بی‌معنا خونده و همزمان دولت آقای مالکی رو به کارشکنی در راه سرمایه‌گذاری‌های نفتی توی منطقه عمدتاً کردنشین شمال عراق متهم کرده. علیرضا طاهری از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با یکی از کارشناسان مسائل منطقه، امیر طاهری، از میزان جدی بودن این تهدید میپرسه.
به نظر من باید جدی گرفته بشه، ولی آقای مالکی میدونه که کردهای عراق در موقعیتی نیستن که اعلان استقلال بکنن و وضع موجود برایشون بهترین وضع است، چون عملا در بسیار زمینه ها مستقل هستن بدون اینکه مسئولیت های یک دولت مستقل رو داشته باشند. آقای بارزانی البته همیشه میتونه از ائتلاف با آقای مالکی، با حزب آقای مالکی دست برداره و یک ائتلاف جدید تشکیل بده با بلوکی که به رهبری آقای یادالاوی نخست وزیر اسبق هست، ولی در اون صورت دولتی که تشکیل خواهد شد عملا یک دولت کرد و عرب سنی خواهد بود، در حالی که اکثریت جمعیت عراق عرب شیعه هستند و بعد از سقوط صدام حسین تشکیل یک دولتی که در اون شیعیان رهبری رو به دست نداشته باشن واقعا بعید به نظر میرسه. آقای بارزانی این موضوع رو به خوبی میدونه. از این گذشته آراء کردها، یعنی کرسیایی که در مجلس عراق دارن، در همه در اختیار آقای بارزانی نیستند. گروه آقای برهان صالح و جلال طالبانی سیاست خودشون دارند و بعد یک گروه سوم هم هست که حساب رادیکالتر کرد هستند که فکر می‌کنم هم گروه آقای بارزانی هم گروه آقای طالبانی دچار فساد شدند و بسیار محافظه‌کار هستند و نمیتونند به آرمان‌های کردها پاسخ بدن. یعنی به عبارت دیگه بلوک آرای کرد در اختیار آقای بارزانی نیست که با استفاده از این بلوک بتونه دولت آقای مالکی رو ساقط بکنه.
یکی از شکوه های بزرگ آقای بارزانی این است که میگوید آقای مالکی همواره هرگاه شرکتی از خارج آمده است در بخش کردنشین عراق سرمایه گذاری نفتی کنه، دولت مرکزی جلوش گرفته. چرا دولت مرکزی جلوی چنین کاری رو میگیره اگر گفته آقای بارزانی رو بپذیریم؟
به نظر من گفته آقای بارزانی رو نباید 100% پذیرفت، برای اینکه دولت آقای بارزانی قراردادهای متعددی امضا کرده، مثلا اخیراً با هانت اویل شرکت آمریکایی قرارداد منعقد کردن، ولی طبق قانون اساسی عراق، این نظام فدرالی که در عراق به وجود اومده، مسئله نفت و دادن امتیازات نفتی و قراردادهای نفتی متعلق است به دولت مرکزی. یعنی آقای بارزانی، دولت آقای بارزانی عملا برخلاف قانون اساسی رفتار کرده و آقای مالکی این رفتار رو تا حالا تحمل کرده، منتها دولت مرکزی الان کوشش میکنه که با فشار آوردن به شرکت‌های خارجی مانع از این بشه که این شرکت ها جداگانه با اقلیم کردستان قرارداد امضا بکنن. و البته می‌دونیم چون 95% از نفت عراق خارج از اقلیم کردستان هست، شرکت های نفتی آماده نیستن که به خاطر امتیازات کوچکی در کردستان، یعنی اقلیم کردستان، امکان همکاری و بستن قرارداد با بقیه عراق را از دست بدن.
مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق تهدید کرده که از ائتلاف با نوری المالکی نخست وزیر این کشور کنارگیری میکنه. این موضوع گفتگو علیرضا طاهری از رادیو فردا بود با امیر طاهری، کارشناس مسائل منطقه. اما بریم سراغ موضوعی که در ایران همین امروز اتفاق افتاد. جلال ذوالفنون، آهنگساز و نوازنده سرشناس ستار، امروز چهارشنبه در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. این هنرمند شامگاه یکشنبه بعد از گذشت 2 هفته که از عمل جراحی روی قلبش میگذشت در 74 سالگی از دنیا رفت. یکی از دوستان استاد ذوالفنون شهرام ناظری هست که در گفتگویی با شهرام میریان از همکاری‌های اولیه خودش و همینطور شخصیت هنری ذوالفنون میگه.
آقای شهرام ناظری، پس از اجرای کنسرت نوروزی شما در تئاتر شهر پاریس در شامگاه شنبه، روز یک شنبه این هفته، یار دیرین شما استاد جلال ذوالفنون از این دنیا رفت. در آغاز این گفتگو لطفاً از همکاری‌های متقابلی که در آغاز کار میان شما و این استاد از دست رفته برقرار بود به ما بگین.
یکی از دوره‌های خیلی درخشان، چند تا کار ماندگار به وجود آمد، دوره‌ای بود که با این استاد بزرگ ذوالفنون نزدیک شدیم و یکی از زیباترین دوره‌های زندگی منو در مجموع واقعا رقم می‌زنه. چند تا کار، نه اینکه من از زبان خودم بگم، ولی ماندگار، مثل گل صدبرگ، شاید پرتیراژ‌ترین اثر تاریخ موسیقی بوده و همفکری ذوالفنون، خود بنده، البته رضا قاسمی هم، ما 3 نفر برای این کار خیلی با هم شبهای زیادی و روزهای زیادی رو گذراندیم و خاطرات خیلی زیبایی هست. و پیش از این البته یک کاری رو از حضرت مولانا رو تدوین کرده بودم، موسی و شبان، در سال 56 که با این استاد بزرگ استاد ذوالفنون مشورت کردم و گفتم من دوست دارم که شما با من همکاری و همراهی بکنی برای این کار. در سال 56 ما این موسی و شبان مولانا رو با استاد ذوالفنون ضبط کردیم، البته با بهزاد فروهری که نوازنده نی بودن ایشونم همراهی و همکاری کردم و این کار در حقیقت ضبط شد. هرچند این کار هیچ وقت به صورت درست و جدی پخش نشد، ولی خب یکی از نمونه های کار روی ذهنیت روایتی شعر بود. سالهای بعد که باز یک کار ماندگار، کار آتش در نهستانه، ما بعد از گل صدبرگ با استاد ذوالفنون متلسد بودیم که یک کار دیگه با هم انجام بدیم، ولی خب هر چند بار که هم دیگر رو میدیدیم به نتیجه نمیرسید، تا اینکه من روی یکی از شعرهای مجذوب، یعنی آتش در نهستان، این آهنگو گذاشتم و وقتی شنید روش تأثیر گذاشت که من بقیه اینو ادامه میدم.
استاد ناظری، این همکاری های متقابل میان شما و استاد جلال ذوالفنون تا کی ادامه داشت و چطور شد که این گونه همکاری ها رو به کمرنگی گذاشت؟
ببینید، چون فضای موسیقی جدی گرفته نمیشه، کارهای هنری معمولا تا یه جایی ادامه پیدا میکنه، بعد منشعب میشه، یا اینکه با هنرمندای دیگه این کارها ادامه پیدا میکنه. در حقیقت اون دوره که من با استاد ذوالفنون بودم، اون یک دوره خاص خودش بود. دوره بعدی من دیگه در این فاز دیگه افتادم.
آقای شهرام ناظری، آخرین پرسش من از شما پیرامون خصوصیات اخلاقی و اصولاً خلق و خوی استاد جلال ذوالفنون هست.
استاد جلال ذوالفنون همه چیز رو مقدار خوب ببینه واقعا و آرام باشه و آرامش داشته باشه، اینا خصوصیات خیلی خوب ذاتی بود که در وجودش بود و استفاده میکردم واقعا از این سهی سطحی که داشت، این آرامشی که تو وجودش بود و من دوست داشتم. ولی در کنار این یک طنز خیلی بزرگ در وجودش بود، یعنی هر چیزی رو با یک نگاه طنزی نگاه میکرد و راجبش یک طنزی میگفت. ذوالفنون هر جایی که بودیم باهاش یه جو خیلی خیلی با تراوت و زیبا و شادی رو به وجود می آورد.
درباره جلال ذوالفنون شنیدید، آهنگساز و نوازنده سرشناس ستار که امروز در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. یار دیرین جلال ذوالفنون شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، در این مورد با شهرام میریان از رادیو فردا صحبت می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و بریم سراغ خواننده و نوازنده گیتار و ستار معروفی که همین چند روز پیش کنسرت جدیدی هم برگزار کرد.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بمونه.
فرامرز عصرانی که روزنامه نگاری خونده و ترانه‌هاش رو هم معمولا خودش مینویسه، توی یک گفتگوی نوروزی با حسین قویمی از رادیو فردا درباره خودش صحبت میکنه.
اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده یه دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه.
روز و روزگار به همه خوش. من فرامرز عصرانی هستم، شادباش نوروزی عرض میکنم.
دایه عصرانی، شروع میکنیم از همین آخرین آلبوم شما، خط سوم، که در حدود 2 سال پیش به بازار اومد و میخوام ازتون بپرسم که چرا عنوان آخرین آلبومتون رو خط سوم گذاشتین؟
خط سوم به خاطر همون شعری هستش که یکی از مقالات شمس هست و نوشته های شمس تبریزی هست، آن خطا سه خط نوشتی، چون به یکی از نخستین آهنگ هایی که تو این آلبوم هست نامش از خط سوم، که شعرش مال خودم هست، که من نه پیرم و نه جوانم، و اون اشاره‌ای داره به اون خط سوم که نوشته شمس تبریزی.
کارهای شما معمولاً با فاصله نسبتاً زیادی منتشر میشن و برخی از علاقمندان به شما میگن که چرا آقای عصرانی هر چند سال یک بار آلبوم تازه‌ای به بازار ارائه میکنه؟ آیا اصولاً علاقه دارین که کم کار کنین؟
ببینید، مثلا من یه آلبوم که درست میکنم تمام آهنگاشو با دقت من انتخاب میکنم، بعد شعراشونو بنویسم، آهنگاشونو بسازم، زمزمشون کنم، باهاشون زندگی کنم، بعد ضبطشون میکنم. این هستش که من ترجیح میدم که یک آلبوم مثلا هر چند سالی بدم تا اینی که یک آلبوم هر چند ماهی بدم و خب محتویاتش اونجوری که در خور سلیقه های دوستان من هست نباشه.
تولید و ارائه همین آلبوم خط سوم میدونم که در حدود 7 سال طول کشید. آیا برای شنیدن آلبوم شما باید 7 سال دیگه صبر کنیم؟
نه خیلی همچنین نفر بود. من الان خوشبختانه با آهنگای تازم و شروع کردم به ضبط کردن، یکی دوتشون رو ضبط کردم و خب الان دیگه خوشبختانه جوری شده که حتی مجبور نیست که آدم دیگه حتما یه آلبوم بده بیرون، میتونه که آهنگا رو تکی تکی هم روی اینترنت و این چیزا بذاره و از اون طریق به گوش برسونه. البته من ترجیح میدم آلبوم باشه، به خاطر اینکه آلبوم یک ترکیبی رو من توی گذاشتن ترانه هم توی آلبوم استفاده میکنم که خودشون هم به هم دیگه پیوستگی پیدا میکنن و خب خیلی ها ترجیح میدن که اون دفترچه آلبوم هم باشه و خب یه نوشته ای توش باشه، شعرها توش باشن و یک مقدار صحبتی که من باشون دارم. ولی خب الان نه، الان چون از پارسال که من این گردش رو شروع کردیم با داریوش عزیز به همه جای دنیا رفتیم، خب اون شوق و ذوقی که ما گرفتیم از پذیرشی که ما دیدیم از مردممون باعث میشه که آدم یه مقدار کارش رو سریع‌تر انجام بده، چون این چیز که شما میگیرین گلایه رو بسیاری از من کردم.
اخیراً شنیدم که چندی پیش گفته بودین که آرزو دارین که بتونین در تخت جمشید کنسرت داشته باشین. چرا یه همچین آرزویی دارین؟ چرا تخت جمشید؟ آقای اصلانی ببخشید.
بله، به خاطر این بود که دیدم یانی در آکروپولیس با ارکسترش داره کنسرت اجرا میکنه. خب گفتم چرا من نباید و ما، یعنی منی که من دارم میگم، میگه من منفرد نمیگم خودم، ما چرا نمیتونیم مثلا در تخت جمشید خودمون یه همچین اجراهی رو داشته باشیم بدون اینکه دردسری باشه و نتونیم اجازه بگیریم این کارو بکنیم.
شما 2 تا دختر دارین که اونها هم کار خوندن رو دنبال میکنن و در یکی از ترانه های آلبوم خط سوم با شما خوندن. دخترهای شما هم کارهای فارسی رو دنبال میکنن یا بیشتر انگلیسی انجام میدن؟
نه، اونا چند سال پیش با هم دیگه یک آلبومی برای خودشون درست کردن که به زبان انگلیسی بود، چون اونا در انگلیس زندگی میکنن، اونشون هم پیدا کرده اون دیار هستن. اینه که یه آلبوم درست کردن، اونم بیشتر به خاطر این بود که صدای خوبی داشتن و میخواستن این کارو بکنن و کردن دیگه، هم ازش هم اومدن بیرون و الان دیگه اون کارو دنبال نمیکنن، یعنی کار خوانندگی و کار موسیقی رو. این هستش که توی آلبوم خط سوم، بله، تو دو تا از این آهنگ ها که یکیش همون خط سوم باشه که نخستین آهنگ هست و یکی توی ترانه قدیم با من به عنوان صداهای دوم و سوم توی اون آلبوم بودن.
به هر حال بینایت سپاسگزارم که با ما صحبت کردین در این روزهای بهاری، امیدوارم بهتون خوش بگذره و سال خوبی داشته باشید.
من تشکر میکنم به خاطر دعوتتون، ازتون سپاسگزارم و به تمام شنوندگان این درود میفرستم و آرزو میکنم سال خوب و سالهای خوب و خوشی با تندرستی و شادی در پیش داشته باشید.
دوباره باز تنها میشم، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری چرا میری تنها.
گفتگوی نوروزی فرمز اصلانی رو شنیدید، خواننده و نوازنده گیتار و ستار. با حسین قویمی صحبت میکرد، هم در مورد آلبوم جدیدش شنیدید و هم در مورد خودش و ارتباطش با نوروز.
گزارش های رسیده از تولوز در فرانسه حاکی است خانه محمد مراح که مظنون به انجام حمله تروریستی است همچنان در محاصره پلیس فرانسه قرار دارد. این فرد الجزایری تبار و 24 ساله متهم به انجام حمله تروریستی در دوشنبه گذشته است. وی متهم است به سوی افراد حاضر در یک مدرسه در تولوز تیراندازی کرده و در نتیجه آن 3 دانش آموز و 1 خاخام یهودی کشته شدند. نیکولای سرکوزی رئیس جمهوری و وزیر کشور فرانسه نیز به شهر تولوز رفتند. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور قرار است هفته آینده از منطقه مرزی کره شمالی و جنوبی دیدار کند. رویترز گزارش داده باراک اوباما در جریان سفر 3 روزه خود از کره جنوبی از این منطقه مرزی غیر نظامی بین 2 کره بازدید خواهد کرد. کره جنوبی هفته آینده میزبان نشست سران 53 کشور درباره امنیت هسته‌ای است. وزیر نفت ونزوئلا میگوید تحریم‌ها علیه ایران به ثبات قیمت‌های جهانی نفت ضربه وارد خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل رامیرز روز سه‌شنبه گفت امیدوار است این موضوع با سایر اعضای اوپک به بحث گذاشته شود. وی با انتقاد از تحریم کشورهای غربی علیه ایران گفت تحریم‌ها تهاجمی مستقیم به یک کشور تولید کننده نفت به شمار می‌روند. ونزوئلا که متحد سیاسی حکومت جمهوری اسلامی است خود از تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده نفت و از اعضای اوپک سازمان کشورهای صادر کننده نفت محسوب می‌شود. گروه القاعده مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه عراق را که منجر به کشته شدن 50 تن شد بر عهده گرفت. شاخه عراقی القاعده موسوم به دولت اسلامی در بیانیه مسئولیت بمب‌گذاری ها را پذیرفته است. در این بیانیه گفته شده این بمب‌گذاری ها تدابیر امنیتی دولت عراق در آستانه برگزاری نشست سران عرب در بغداد را به هم ریخته است. بغداد برای نخستین بار در 20 سال گذشته هفته آینده میزبان نشست سران کشورهای عربی خواهد بود. و اما در مورد سوریه، دبیر کل سازمان ملل میگوید بحران سوریه به مرحله بسیار خطرناکی رسیده که میتواند عواقبی نگران کننده برای جهان داشته باشد. اظهارات بانکیمون همزمان با شورای مشورت اعضای شورای امنیت در مورد صدور بیانیه غیر الزام آور درباره بحران سوریه عنوان شده است. این بیانیه بر مبنای طرح مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت‌های یک ساله سوریه تهیه و تنظیم شده است. مهدی کروبی هم در ایران با خانواده‌اش ملاقات کرده. سایت کلمه به نقل از حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گزارش داده آقای کروبی در این دیدار گفته همچنان به راهی که در همراهی با مردم برگزیده ایمان دارد. حسین کروبی گفته از 4 دیداری که با پدرش داشته این اولین ملاقاتی بوده که ماموران امنیتی در آن حضور نداشتند.
مشکرم. مورد ویسی بود، خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. حدود 10 دقیقه دیگه تا پایان مجله شامگاهی ما باقی مونده و چهارشنبه شب ها همیشه این موقع درباره اقتصاد میشنوید. مجله اقتصادی رادیو فردا درباره مسائل و مشکلات و خبرهای اقتصاد در ایران و جهان هست. اگه همراه بشید با فریدون زرنگار تا 10 دقیقه آینده شما رو درباره تازه های اقتصاد بروز میکنه. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا همچنان با ما باشید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا،
نگاهی به رویدادهای مهم اقتصادی هفته. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با اولین مجله اقتصادی سال 91 همراه شما با بهترین شادباشهای نوروزی و آرزوی شادکامی، تندرستی و پیروزی برای شما در سال نو. در اولین برنامه امسال نگاهی داریم به مهمترین معضل اقتصادی ایران، یعنی تحریم‌های بین‌المللی و تأثیرهای آن بر اقتصاد ایران. سال 90 را پشت سر گذاشتیم، سالی که پر از خبرها و جدالهای سیاسی بر سر اقتصاد ایران بود، سالی که در پی شدت گرفتن اختلاف میان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران، آمارها و اظهار نظرهای اقتصادی رئیس جمهوری بسیار زیر ذره‌بین مخالفین وی در درون حاکمیت قرار گرفت. در این سال رویدادهای اقتصادی مهمی روی داد که شاید یکی از مهمترین آن اختلاس 3000 میلیارد تومانی بود که دادگاه رسیدگی به آن اخیراً آغاز شده است. از دیگر مشکلات مهمی که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته و به ویژه در سال 1390 با آن دست به گریبان بوده است، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران است که اکنون به حوزه نفت و مبادلات پولی هم کشیده شده است. به رغم آشکار شدن هرچه بیشتر تأثیر منفی تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران، گفتمان رسمی جمهوری اسلامی درباره بی اثر بودن آنها همچنان ادامه دارد. چهره‌های درج اول جمهوری اسلامی و سخنگویان آن تحریم‌ها را به تمسخر می‌گیرند و حتی آن را برای دستیابی کشور به خودکفایی مفید تشخیص می‌دهند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار روز سه‌شنبه در پیام نوروزی سال 91 خود به مانند سال‌های پیش مقابله با تحریم‌ها را موفقیت‌آمیز خواند و گفت:
دشمنان ما از اوائل سال 90 حرکت خصمانه خودشون رو در عرصه اقتصادی آغاز کردند و مسئولین دستگاه‌های مختلف با تدبیرهای هوشمندانه‌ای توانستند با این تحریم‌ها مقابله کنند و مواجهه آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریم‌ها رو خنثا کنه و حربه دشمن را کند کنه.
آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی سال 88 خود هم گفته بود:
علی‌رغم تحریم‌هایی که علیه ایران به خاطر مسئله انرژی هسته‌ای و دیگر مسائل انجام گرفت، مسئولین کشور توانستند بر این موج فائق بیان.
همچنین محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم بارها این تحریم‌ها را بی اثر خوانده است. از جمله وی در سخنرانی خود در نیویورک این تحریم‌ها را بی اثر خواند و گفت این تحریم‌ها سیاسی است.
در ایران تحریم تبدیل شده به یه فرصت حرکت. تحریم بیشتر یک کار سیاسیه تا کار اقتصاد، چون در اصل اقتصاد ما که تأثیر چندانی نداشتیم. ما تحریم شدیم یا آمریکا و اروپا؟
اما به رغم این دلگرمی هایی که مقام های بلند پایه به خود و اطرافیان می دهند، برخی مقام های دولتی آثار این تحریم ها بر اقتصاد ایران را اینجا و آنجا غیر قابل چشم پوشی ارزیابی می کنند. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی میگوید:
تحریم‌ها تأثیرات زیادی نداشته، ولی به هر حال بی‌تأثیر هم نبوده. غالباً در میزان سرمایه‌گذاری‌ها در برای فروش نفت اینها که مشکلی نداشتیم، یعنی خیلی تأثیر نداشته، ولی در ارتباط با سایر تولیدات و به اصطلاح واردات، خب قیمت واردات رو افزایش میدن. الان هواپیمای ما که خارج میره، خب قاعدتا سوخری میدن بهشون، یه مسئله. یا فرض کنیم مبادله ارز ما الان مشکل داریم، خب یه مقدار روشای تامین ارز در خارجمون تغییر کرده و یا واردات ما داره انجام میشه، منتها امکان داره یه مقدار هزینه ها رو افزایش بدیم.
اما به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، برخوردهای مقامهای جمهوری اسلامی به تحریم ها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
در حال حاضر در ایران در واکنش به مسئله تحریم های خارجی و ارزیابی اونا سه نوع گفتمان دیده میشه. در گفتمان اول که جنبه رسمی داره از طرف چهرهای درجه اول جمهوری اسلامی و همینطور سخنگوهای نظام به کار میره، تحریم خارجی اصولا بر اقتصاد ایران تأثیری نداشته و حتی خودکفایی اون رو تقویت کرده. گفتمان دوم متعلق به مسئولان ارشد دستگاه‌هایی هست که وابسته به دولت نیستن ولی به هر حال جانب احتیاط رو رعایت میکنن تا متهم نشن به سیاه نمایی یا همدستی با دشمن، مثل اتاقای بازرگانی که مدیران اونها در بحث مربوط به تحریم از اصطلاحات خاصی استفاده میکنن. مثلا میگن که کشور در شرایط ویژه قرار داره. بالاخره شمار روزافزونی از نماینده های بخش خصوصی هستند که آشکارا بر تحریم و تأثیرهای منفی اون بر اقتصاد کشور انگشت میگذارن. مرکز پژوهش ها اولین نهاد کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی هست که به گروه سوم ملحق شده و آشکارا بر دشواری های ناشی از موج تازه تحریم اقتصادی علیه ایران تاکید میکنه و تحریم های اقتصادی رو از لحاظ درجه گستردگی اونها به سه بخش تقسیم میکنه. یکی تحریم های محدود مثلا در عرصه های مسافرتی و تجاری، دوم تحریم های میانی مثل دستیابی به تکنولوژی و بالاخره تحریم همه جانبه که ابعاد مختلف داره، از تضییقات بانکی گرفته تا محدودیت در خرید نفت کشور. تحریم های جدید از نوع سوم هستند، یعنی همه جانبه هستند به قول مرکز پژوهش ها و به علاوه به گفته همون مرکز عامل شمول هستند، به این معنا که شمار بیشتری از کشورها که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذند در اعمال اونها علیه ایران مشارکت دارند.
در آخرین روزهای سال 90 تحریم مبادلات بانکی با ایران وارد مرحله عمل شد و اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی سویفت تصمیم پیشین خود مبنی بر تحریم مبادلات پولی با ایران و با بانک‌های ایرانی را به اجرا گذاشت. با توقف خدمات سویف، مبادلات پول میان بانک‌های تحریم شده ایران با جهان قطع می‌شود و نقل و انتقالات پولی این بانک‌ها با خارج از کشور از راه‌های رسمی غیر ممکن خواهد بود. سارا بازوبندی، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد اقتصادی مؤسسه روبین در لندن، به رادیو فردا میگوید گفتن این که دقیقاً این تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارند ساده نیست، اما بخش خصوصی از این تحریم‌ها بیشترین آسیب را می‌بیند.
این که وضع تحریم‌ها چقدر تأثیر روی اقتصاد ایران خواهد داشت یا نه، قضاوتش الان در مرحله خیلی مشکله، به خاطر اینکه اون روش‌هایی که ایران، دولت ایران حداقل این دو سال گذشته دنبالشون بوده برای اینکه بتونه تحریم ها رو دور بزنه، هنوز خیلیش نامشخص هست. ولی ظاهراً اون چه که پیش بینی میشه با توجه به اون تفاهماتی که بین دو تا خریدار عمده نفت ایران و دولت ایران انجام شده، اون هند و چین، تقریبا میشه گفت که تا حدودی آینده تحریم ها و تأثیری که تحریم ها روی وضعیت دارایی های دولت خواهد گذاشت تقریبا میشه یه جورایی براش راهکارهای پیدا کرد. اما اینکه تحریم ها روی بخش خصوصی چقدر تأثیر میذاره و روی مردم عادی چقدر تأثیر میذاره که دسترسی به اون امکانات دور زدن تحریم ها رو ندارن، این واقعا خودش مسئله ایه که باید زمان پاسخگوش باشه، به خاطر اینکه مثلا همین مسئله قطع ایران از سویفت واقعا برای جابجا کردن پول بخش خصوصی خیلی بسیار مشکل عمده و بزرگی پیش خواهد آورد.
اما نگاه کارشناسان و تحلیلگران در خارج از ایران، از جمله دیوید ایگناتیوس، یکی از ستون نویسان روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، به تأثیر تحریم‌ها این است که رژیم جمهوری اسلامی را با تحریم میتوان به زانو درآورد و نه با بمب. دیوید ایگناتیوس در تازه‌ترین تحلیل خود درباره موضع‌گیری‌های دولت و رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران می‌نویسد تشدید تحریم‌ها و به ویژه تأثیر بیشتر آن بر صنایع نفت و درآمد خارجی ایران شاید باعث شود که حکومت ایران آنطور که زمانی آیت الله خمینی گفته بود جام زهر را بنوشد. این تحلیلگر می نویسد آیت الله خامنه‌ای بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. از یک سو اگر با توافق مورد پذیرش غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران موافقت کند، ممکن است از نگاه وی مشروعیت رژیم به خطر بیفتد. از سوی دیگر اگر توافق ایران نپذیرد، فشارهای مستمر خارجی بر ایران تشدید خواهد شد. بنابراین در نهایت باید به شکلی و از زاویه‌ای عقب نشینی کند. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.